بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. صلى الله على اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين. در قاعده اولیه مفصل بحث کردیم که اگر دو خبر با یکدیگر تعارض کردن، آیا قاعده اولیه تساقط است، قاعده اولیه تخییر است، قاعده اولیه چه اقتضایی میکنه؟ که خب بحثش رو مفصل عرض کردیم. مشهور بر این نظر شدند که قاعده اولیه تساقط، ازا تعارضا تساقطا، اما ما برخلاف مشهور قائل شدیم به اینکه مقتضای قاعده اولیه تخییره و تساقط نیست. خب این بحثش رو مفصل در دو سال گذشته مطرح کردیم. حالا بحث در این است که مقتضای روایات چیه؟ روایاتی که در باب تعارض خبرین رسیده، آیا مقتضای این روایات تخییره یا مقتضای این روایات توقفه یا مقتضای این روایات احتیاطه؟ خب اینجا مرحوم شیخ اعظم انصاری عدل الله مقام الشریف عرض کردیم، ایشون بعد از اینکه مباحث گذشته رو مفصل مطرح می کنند می فرماید باید در دو مقام بحث کرد. یک، در خبرین متعارضین متکافئین، دوم در خبرین متعارضین که احدهما دارای ترجیح و دارای مرجحه. اون وقت وقتی وارد متکافئین میشن، یک عبارتی داره مرحوم شیخ و اون عبارت اینه که آیا مقتضای قاعده ثانویه تخییره؟ به این خوب اگر دو تا روایت با یک دیگر تعارض کردن، روایاتی داریم برای اینکه مجتهد مخیر است در اخذ به احدهما. این عرض میکنم که یک احتمال. یا مقتضای قاعده ثانویه این است که از این دوتا خبر هر کدام مطابق با احتیاط هست باید عرض بشه. دوتا روایت داریم، یه روایت دلالت بر یک حکمی داره، روایت دیگر دلالت بر حکم دیگری داره. ببینیم هر کدام مطابق با احتیاطه. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که بگیم مقتضای روایات و مقتضای قاعده ثانویه این است که اصلا عمل به احتیاط کنیم، ولو کان احتیاطو مخالفا لکلیهما. یعنی اگر این دو تا خبر هر کدام متضمن یک حکمی هستند، ما کاری به اینا نداشته باشیم، ببینیم اصلا در اون عمل مقتضای احتیاط چیه، ولو مقتضای احتیاط نه با این خبر موافقت داره و نه با خبر دیگر. پس ببینیم بیان مرحوم شیخ در مسائل این است که مقتضای قاعده ثانویه چیه؟ آیا مقتضای قاعده ثانویه تخییر است؟ مجتهد هر کدام رو خواست عکس کنه و ایه ما اخسته، یا اون روایت مطابق با احتیاط رو ما باید بگیریم. خوب دقت کنید فرق بین احتمال دوم و سوم رو. در احتمال دوم بگیم اون روایت مطابق با احتیاط هر کدوم رو خواست باشه، اما در احتمال سوم بگیم العمل به احتیاط، ولو این عمل به احتیاط مخالف با هر دو روایت باشه. یعنی در اینجا باید بگیم که مجتهد باید فتوای به احتیاط بده و این غیر از احتیاط وجودی است که بعدن هم مثلا در جاهای دیگه میگن قابل رجوعه. نه، وقتی مجتهد فتوای به احتیاط میده این دیگه باید بر طبق همین احتیاط عمل بشه. خب این عبارتی که مرحوم شیخ در رسائل داره، مرحوم آخوند در حاشیه رسائل یک دو تا نکته مهم رو اینجا مطرح کرده. اولین نکته می‌فرماید شما باید قاعده ثانویه را مثل قاعده اولیه طوری بیان کنید که فی جمیع موارد تعارض قابل پیاده شدن باشه، در حالی که در این سه احتمال، احتمال دوم و سوم اینطور نیست. شما قاعده اولیه رو چی میگفتید؟ گفتید تصادم. حالا این خبرین متعارضین هر جوری میخواد تعارضشون باشه، قاعده اولیه قابل پیاده شدنه، اما در احتمال دوم که میگید اون خبر مطابقه با احتیاط، خب اونجایی که دو تا خبر یکی دلالت بر وجوب دارد دیگری دلالت بر حرمت داره، خب اینجا احتیاط امکان نداره. و هاکذا احتمال سوم، خب اونجایی که دو خبر تعارضشون به نحو وجوب و حرمت هست، خب اینجا نمیتونیم بگیم آقا یه شق ثالث یه راه سومی پیدا کن به نام احتیاط ولو کان مخالفن با هر دو، امکان نداره. لذا عرض کردم حالا این اشکال اول یه اشکال عبارتیه. مرحوم آخوند یه شیخ باید اینطور بگه قاعده ثانویه آیا تخییر بین الخبرین است؟ یک، اول اخص به احوته ما لو امکنه یا این امکنه، اول اصل یا العمل بالاحتیاط لو امکنه. یک لو امکنه یا این امکنه در احتمال دوم و احتمال سوم برمون شیخ باید ذکر کنه. یعنی چی؟ یعنی احتمال دوم اینه، شما مجتهد وقتی دیدی دو تا خبر با هم تعارض کردن، اگر یکی مطابقه با احتیاط بود عمل کن به او و الا التخییر. خوب دقت کنید اینطور میشه بیان، قول اول التخییر مطلقا، کاری نداره کدوم مطابقه با احتیاط هست کدام نیست، مجتهد مخیر است در اخذ به هر کدام، این قول اول. اما رو بیان آخون قول دوم این میشه العمل به احوته ما لو امکنن و لو لم یمکن التخییر. ایما از این دوتا خبر اونی که مطابق احتیاط عرض کن اگه نشد، ممکن نشد، نوبت به تخییر برسه. قول سبوم و حاکزا. پس این دقتی است که حالا در بیان قاعده ثانویه است، یعنی در بیان قاعده ثانویه بگیم قاعده ثانویه یا تخییر است کما علیه المشهور، یا توقف است و یا احتیاط، که توقف هم حالا یک عبارتی داره مرحوم شیخ مستلزم احتیاط در عمله، یعنی احتیاط. حالا احتیاط یا به نحو بیان دوم یا به نحو بیان سوم.
احتیاط به نحو سوم دقیقا اصل ثانوی در ایک زایی نشد، چون که اصل ثانوی
حالا به نحو سوم میفرمایید حالا حرف داریم اینجا حرف داریم. حالا من نکته دوم آخون همین که عمدتا هم من این عبارت مرحوم آخون رو برای این جهت عرض کردم به حاشیه رسائل صفحه 446 مراجعه بفرمایید که بعضی نکات مرحوم آخون در حاشیه رسائل از بعضی از عبارات دفاعی واقعا مشکل تر هم هست. خب حالا میرسیم سراغ نکته. اون نکته اول درسته، یه دقتیست مرحوم آخون فرموده، مرحوم شیخ هم حتما مرادش همینه، نه این که بگیم اینجا اختلاف نظر بین مرحوم شیخ و آخون وجود داره. یک تصحیح در بیان مطلب و در عبارت مرحوم آخون به وجود آورده. اما نکته دوم این است که شیخ اهل الله مقامه الشریف وقتی احتمال سوم رو مطرح می کنن می فرمان العمل بل احتیاط ولو کان مخالفا لهما. آخون می فرمان این لو کان مخالفا لهما مراد چیه؟ یعنی اگر ما دو تا خبر داشته باشیم، البته خود شیخ وقتی میخواد مثال بزنه میفرماد مثلا یک روایتی میگه نماز جمعه روز جمعه واجبه، یه روایتی میگه نماز ظهر روز جمعه واجبه، حالا عمل به احتیاط این است که جمع کنیم بین این دوتا. آخوند میفرماید که شما حالا مثاله، اما اگر مرادتون از این که میگه دل عمل و بل احتیاط ولو کان مخالفا لهما، یعنی یک احتمال سومی باشه، یعنی یه چیزی باشه ربطی نه به روایت اول داره نه به روایت دوم، یا این که نه مرادتون ولو کان مخالفا لهما یعنی مخالفا لخصوص کل من هماست. بعد می فرماید باید همین مراد شیخ باشه، یعنی احتمال سوم که میگیم احتیاط کند، در احتمال دوم میگفتیم احوت این دوتا رو بگیره، در احتمال سوم میگیم احتیاط کند ولو احتیاط مخالف با خصوص معدای هر کدام یکی از این دوتا روایته. روایتی که میگه نماز جمعه در روز جمعه واجب است، معداش این است که خصوص جمعه واجب است و چیز دیگری واجب نیست. روایتی که میگه نماز ظهر واجب است، میگه خصوص ظهر واجب است و چیز دیگری واجب نیست. بگیم آقا حالا اگر خواستیم احتیاط کنیم و جمع بینهما باشه، این جمع یه چیزیست که هم با خصوص روایت اولا سازگاری نداره هم با خصوص روایت دوم، اما نیامدیم یه شق ثالثی بیاریم که اون شق ثالث با هر دوتا ناسازگار باشه. آخون می‌فرماید که باید مراد شیخ ولو کان مخالفا
لکلیهما، حالا این تعبیر شیخ، ولو کان مخالفن لهما، باید مرادش یعنی مخالفن لخصوص کل واحد من هما باشه، نه مخالفن عرض میکنم که لکلیهما. خب حالا چرا؟ خب چه اشکالی داره؟ حالا اگه یک جایی ما بیاییم به عنوان یه احتمال بخواییم مطرح کنیم، به این موقع اگه دوتا روایت بود این دوتا روایت با هم تعارض پیدا کردن، بریم عمل به احتیاط کنیم، این عمل به احتیاط اصلا نه مفاد روایت اولا باشه نه مفاد روایت ثانیه باشه، یعنی اصلا کاری به مفاد اینا نداشته باشه، نه کاری به مفاد خصوصش نداشته باشه، اصلا کاری نداشته باشه به اینها، عمل به احتیاط بشه. آخوند می فرماید که نمیشه این حرف رو زد در اینجا. چرا؟ می فرماید ما این مسئله تعارض الخبرین یک مبنای مفروض داره در اینجا. مبنای مفروض چیه؟ مبناش این است که دو تا خبر که شرایط حجیت رو دارن با هم تعارض میکنن، در لوح محفوظ قطعا هر دوی اینها صادر نشده اما یکی از اینها برای ما حجیت داره. ما یک چنین مبنایی را در تعارض الخبرین داریم. مبنا این است که احد الخبرین حجتون واقعا، اما حالا تعارض کرده برای ما معلوم نیست. خب شما اگر بخواید یه راه سومی رو برید، نه این خبر نه اون خبر، معناش این است که اون مبنای مسلم مفروض در باب تعارض که حجیت و احد الخبرین فی الواقع هست، او رو بگذارید کنار. حالا الان از من دنبال بکنم فرمایش ایشون رو، حالا این احتمال رو میده ایشون، اونو در کفایه داره مرحوم آقا. من عرض میکنم که حالا خود ببینید، بالاخره چون شروع در بحث هست، این برای روشن شدن مطلب، این تعرض و بیان مطلب مرحوم آخون لازمه. بالاخره میگیم آقا شما که میفرمایید قاعده ثانویه احتمال سومش، احتمال اول تخییر، احتمال دوم احتیاط، اگر هر کدام مطابق با احتیاط بود، احتمال سوم العمل بالاحتیاط، چون روایاتی داریم خذ بالحائطه من دینک، العمل بالاحتیاط ولو کان مخالفا لهما. خب این مخالفن لهما رو اگر مخالفن لخصوص کل واحد من هما بگیریم، آخون میفرماید با این مبنای مفروض در باب تعارض سازگاری داره. اگر مخالفن لهما را، یعنی بگیم آقا اصلا نه با این خبر ارتباط داره نه با اون خبر ارتباط داره، مثلا ببینید اگر یه روایت، حالا به عنوان مثال عرض میکنم، یه روایتی دلالت بر جواز بکنه، یه روایتی دلالت بر استحباب بکنه، به این موقع احتیاط آوردنه، منتها آوردنه به نحو لزومی. فرض کنید حالا خب اینجا این روایت، یعنی این احتیاط نه با جواز سازگاری داره نه با استحباب سازگاری داره. بله چی؟ حکم ثالث میشه. بله بله دیگه. خب حالا همین رو داریم میگیم، اصلا همه حرفای آخوند همینه، همه آیا حرفای آخوند اینه. بید در همین مثال یه روایت دلالت بر جواز داره، یه روایت دلالت بر استحباب داره. البته نیاید بگید آقا روایت جواز رو قرینه میگیریم بر تصرف در استحباب. فرض اینه تعارض چیه؟ مستقره، قابل تصرف هیچ کدومشون نیستن. تعابیری که تو روایات وارد شده این تعابیر اجازه تصرف در هیچ کدام یکی از این دوتا روایت رو نمیده. یه روایت میگه جواز، یه روایت میگه استحباب. طبق قول دوم احوت همین روایت استحباب. خیلی خوب. طبق قول سوم این است که بیایم بگیم آقا نه این نه آن، ما احتیاط وجوبی کنیم به عنوان الوجوب این فعل آورده بشه که میشه مخالفن لهما. بر این که عرض میشود که یک مرحله بالاتر رو انجام میدیم، احتیاط، احتیاط ما بگیم لعله، لعله در واقع واجب باشه این عمل، تشریع نیست، احتمالشو که میدیم. چرا؟ چرا احتمال میدیم؟ احتمال میدیم این عمل لعله در واقع واجب باشه، اما حالا یه روایت جواز به ما رسیده، یه روایت استحباب، ولی ما احتمال وجوبشو میدیم. میدونم شما در شبهات وجوبیه اونجایی که احتمال وجوب میدید، اونایی که قائل به احتیاطن مثل اخباری ها یا یه عده دیگه ای، البته نادرن در اونجا قائل به احتیاط، اونا تشریع دارن، اینجا هم احتیاط در عمله، اینجا هم احتیاط در عمله. منشأ نمیخواد، نه منشأ نمیخواد. شما الان یه کسی به هیچ رساله‌ای مراجعه نکنه، در هر عملی بخواد شک بکنه، بخواد مطابق با احتیاط عمل بکنه، شما میگید احتیاط تشریعه؟ همین. ببینید الان در یک جا احتمال میده آقا دعا عند رؤیت الهلال واجب باشه. الان اگر یک کسی، یه طلبه‌ای بگه آقا من احتمال میدم شب اول هر ماهی وقتی رؤیت هلال شد دعا عند رؤیت الهلال احتمال وجوبشو میدم، فتوا نمیده، نه احتیاط میکنه در عمل. میگه من میگم، من میگم اگر هم واجب باشد. یعنی ببینید شما اصلا احتیاط یعنی چی آقا؟ احتیاط یعنی یه کاری انجام بدید یقین کنید ذمه‌تون بری شده. اگر در واقع این واجب باشد شما انجام دادید، اما نمیخواید شما الان به شر بچسبونید که واجبه، فتوای به وجوب نمیدید، احتیاط در عمل میکنید. احتیاط در عمل یعنی به مثل اینکه آقا این اگر واجب بود چه کار میکردی؟ الان هم عملا همین کار رو بکنی. این شقه سالسه دیگه. الان اگه دوتا روایت داریم، یه روایت میگه جواز، یه روایت میگه استحباب، شما به عنوان الوجوب بخواید بگید آقا لعله، لعله واقع نه این باشد نه آن باشد، یه امر وجوبی باشه. نه خیر، نه نه نه، اینجا بحث فتوای به احتیاط. البته به شما عرض بکنم نه، فتوای به احتیاط غیر از این است که فتوای به مورد احتیاط بدید. نه بله، این احتمال سوم اگر کسی قاعده ثانویه رو این قرار داد فتوای به احتیاطه. البته اینا رو ما بعداً در تنبیهات این قاعده ثانویه میخونیم، یعنی یه مقداری حالا روایات رو بررسی کنیم، اقوال رو بررسی کنیم، نتایج اقوال رو ببینیم، بعد انشاءالله در تنبیهات اینها ذکر خواهد شد. حالا ببینید الان حرف اینه، اینکه شیخ فرموده احتمال سوم العمل بالاحتیاط ولو کان مخالفا لهما، حرف آخوند اینه اگر مراد مخالفن لخصوص کل واحد منهما باشه، این با مبنای مفروض در باب تعارض سازگاری داره. مبنای مفروض چیه؟ این است که اگه دوتا خبر با هم تعارض کردن، ما علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دوتا واقعیت داره. اما اگر آمدیم گفتیم مخالفن لهما یعنی با هر دو و بشود یک احتمال ثالث، این با این مبنا که حجیت و احد الخبرین فی الواقع سازگاری نداری. بعد اجازه فرمایید من تکمیل میکنم فرمایش آخوند رو. بعد مرحوم آخوند میفرماد اللهم الا ان یقال، حتی اجازه بدید یه مقدار. بعد آخون یه خورده ترقی میکنه، میگه حتی احتمال دوم اون هم با مبنای مفروضه در مسئله سازگاری نداره. احتمال دوم چی بود؟ این بود که آقا احوت الخبرین رو بگیریم. خب میگه آقا مبنا این است که یکی از این دوتا به حسب الواقع صحیحه. خب لعل اونی که به حسب الواقع حجته اونیست که مطابق با احتیاط نیست. شما چرا میاد میگید معینن اونی که مطابق با احتیاط عقص بشه؟ اجازه فرمایید. پس ببینید حالا من کلام آخوند رو، عبارت آخوندم خیلی موجزه، اگر ببینید حاشیه رسائل رو، من حالا میخوام عبارت آخوند رو برای شما روشن کنم تا ببینیم که آیا این فرمایش درسته یا نه. پس آخوند میفرماید هم احتمال سوم هم احتمال دوم، اول پافشاریش رو احتمال سومه، بعدم میاد رو احتمال دوم، میگه حتی احتمال دوم هم با مبنای مفروض در باب تعارض سازگاری نداره. بعد میفرماید اللهم الا ان یقال، که ما مبنا رو عوض کنیم، بگیم آقا مبنا حجیت و احد الخبرین به حسب الواقع نیست. تا این اشکالات رو شما بخواید مطرح کنید، مبنا مجرد و عدم سقوط هما من الجانبین، بگیم آقا مبنا این نیست که یکی از این دوتا خبر به حسب الواقع حجته، مبنا این است که ما هم این رو بخوایم کنار بگذاریم هم این رو بخوایم کنار بگذاریم من الجانبین ساقط بشه، این درست نیست. خب احتمال دوم که احوت و هما میگیم، خب سقوط من الجانبین نیست، اون سقوط من الجانبین نیست، اون روشن. حالا باز دنباله عبارتم بخونیم چون تشبیه کرده ایشون، اللهم الا ان یغال. خوب دقت کنید عبارت رو، ان ال... چند نفر از آقایون حاشیه آخوند بر رسائل رو دارید؟ در نرم افزار هست دیگه. بله خیلی، چند نفر از آقایون نرم افزار داره؟ حتما آقایون این حاشیه آخوند بر رسائل رو حتما مراجعه بفرمایید. اللهم الا ان یقال ان المراد من المبنى هو مجرد و عدم سقوط هما من الجانبین. نگیم مبنا حجیت و احد هماست، بگیم این دوتا رو من الجانبین بخوایم ساقط بکنیم نمیشه. کما اذا لم یکن فی البین خبرون، بگیم آقا این دوتا رو طوری کنار بذاریم مثل اونجایی بشه که اصلا در دست ما هیچ خبری وجود نداره. کما اذا لم یکن فی البین خبرون و رجوع الثالث من دون ان تثبت حجیته علی وجه تخییر او تعیین. ما به این مبنا رو بگیم عدم و سقوطه ما من الجانبین. اگر مبنا رو این قرار دادیم، ایشون میفرمان اون اشکالای قبلی حل میشه، چون طبق این مبنا وقتی میگیم آقا این از من الجانبین نباید ساقط باشه، بگیم فرض کنیم مثل اونجایی که ما اصلا روایتی نداریم، چطور اونجا ما میریم سراغ یک قول دیگر و یک مطلب دیگری، اینجا هم نباید بگیم آقا این دوتا خبر وقتی با هم تعارض کردن گویا اصلا خبری در بین نیست. بعد میفرمان و هاذ المقدار لا ینفع الا فی نفی ثالث. اگر ما مبنا رو این قرار دادیم، این فقط برای نفی ثالث کافیه، یعنی بگیم آقا اگر عدم و سقوط هما من الجانبین شد دیگه ما نمیتونیم نفی ثالث کنیم. لا فی جواز الاخذ به احد هما فی خصوص معدا، اما یکی از این دوتا روایت در خصوصش رو نمیتونیم عمل بکنیم. و انت خبیرون به انه علا هازا لا وجه لجعل هازا فی قبال الاصل الاولی. اون وقت میگن اشکال میدونید چیه؟ ببینید واقعا چقدر مرحوم آخون دقت کرده در بحث. ما اومدیم یک مدتی زحمت کشیدیم قاعده اولیه رو مطرح کردیم، حالا میخواییم قاعده ثانویه رو درست کنیم. خب این قاعده ثانویه باید در قبال قاعده اولیه قرار بگیره. میفرمان اگر شما آمدید این مبنا رو قرار دادید عدم و سقوط همام من الجانبین، که در نتیجه این مبنا نتیجهش این میشود که ازش ما نفی ثالث هم استفاده میکنیم، میفرمان خب این در مقابل قاعده اولیه قرار نگرفت، چون شما در قاعده اولیه هم با قاعده اولیه نفی ثالث استفاده میکردید. شما اینجا در قاعده ثانویه هی دارید جا به جا میکنید مبانی رو، وقتی هم که جا به جا کردید به یه نتیجهی میرسید که قاعده ثانویه در قبال قاعده اولیه قرار نمیگیره. و انت خبیرون به انه علا هازا لا وجه لجعل هازا فی قبال الاصل الاولین قاعده اولیه. چرا؟ حیث و ان قضیته ایزن ذلک، یعنی مقتضای قاعده اولیه هم نفی ثالث بود. شما هم اینجا رو قاعده ثانویه بیایید عرض میکنم که یه مبنایی رو در نظر بگیرید، یه نتیجهی بگیرید، اینم نتیجه شما نفی ثالث بشه. چون یادتون هست که در قاعده اولیه وقتی مشهور قائل به تساقط می شدن می گفتن اما تساقط یعنی سقوط و کل واحد من هما فی معدا، اما ازش می آمدن چی استفاده می کردن؟ نفی ثالث رو. خب شما هم اینجا در قاعده ثانویه طبق احتمال سوم دارید منتهی می شید به همان نتیجه که در قاعده اولیه بود، در حالی که در قاعده ثانویه باید یه راه دیگه برید. بعد میفرمان الا ان یقال، میفرمان الا ان یقال ان الحجیه الا ما حققنا هو احدهما بلا عنوان به نسبه الا نفی الثالث. بگیم احد غیر معین، نه این نه آن، اما احد غیر معین این حجیت داره و عدم حجیت واحد من هما به نسبه الى خصوص المعدا به خلاف الحجیه الى هازا. چه کار میخواد بکنه آخون در اینجا؟ وقت هم گذشته، حالا چون وقت گذشت منم امروز عذرخواهی میکنم، هم گرفتار این ترافیک شدیم به خاطر اینکه هفته دفاع مقدس شروع شده و احترام این هفته و خب این جهاد بر همه ما هم لازم، اما خب حالا گرفتار ترافیک شدیم و یه مقدارم که این وسائل دیر رسید. ما انشالله برنامه اون است که سعی کنیم بین 8 و 10 دقیقه تا 8 و ربع بسم الله رو بگیم و از وقت بیشتر استفاده کنیم. این حاشیه آخوند بر رسائل رو ببینید، مخصوصا این ذیلش که ایشون بین حجیت در اصل اولی و حجیت در قاعده ثانویه فرق گذاشتن. و صلی الله علیه.